بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند بزرگ فرج عزیزش رو معجل گرداند، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
برخی از بزرگواران جلسه موضوعاتی رو پیشنهاد دادن که من اشاره‌ای داشته باشم. انشاءالله شب‌های آینده که محضر شما هستیم راجع به اون مسائل مطالبی رو عرض می‌کنم. به عنوان مسئله عرض کردیم که یکی از مسائلی که در نماز چه جاهل چه عالم چه کسی اشتباه کنه ترخیصی نداره، بحث طهارت‌های نمازه، یعنی وضوء، غسل و تیمم. و لذا من عرض کردم شما نمازگزاران که مراعات میکنید اما به دیگران هم منتقل کنید، یعنی ما نماز رو که میخوانیم باید شرایط نماز رو هم مراعات کنیم. گاهی انسان تعجب میکنه، مثلا طرف واقعا نماز میخونه 50 سال 60 سال ولی نمیره احکامش رو یاد بگیره. میبینید مثلا حمد و سوره رو 50 سال اشتباه میخونه، وضو رو اشتباه میگیره. خب این درست نیست. حالا یک کسی خدای نکرده قبول نداره اصلا نمیخونه، اما اگر کسی مقیده خداوند بهش لطف کرده قبول داره، حتی جماعت میاد باید شرایط رو مراعات کنه. دیشب عرض کردم محضرتون نماز ناموس خداست و باید نسبت به این واجب الهی اهتمام خاص داشت. حالا در مورد نماز یه نکته رو امشب عرض کنم و اون روح نمازه. ببینید ما یه دفعه شرایط نماز رو رعایت میکنیم، به اصطلاح فقها نمازمون صحیحه، قضا هم نداره، اما کمتر از روح نماز استفاده میکنیم. در نماز میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنید، خدا رو تو همه صفات به رحمان و رحیم توصیف میکنه، باز الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، باز میگه خدای رحمان خدای رحیم، ولی خودش در زندگیش نه نسبت به دیگران رحمتی داره نه بخششی داره نه عفوی داره. میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی ببینی از همه کمک میخواد ولی تنها کسی که به ذهنش نمیاد خداست. اینجاست که باید گفت نمازگزار باید روح نماز رو اگر کسی مراعات نکنه نمازش باطل نیست. از یک مجتهد هم بپرسید میگه نماز درسته. نمازی اگر باشه مثلا با حواس پرت، بدون خضوع، بدون خشوع، نماز صحیحه. اما آیا قبولم هست؟ آیا خداوند متعالم قبول میکنه؟ ما یک صحت نماز داریم، یک قبول نماز داریم. صحت نماز با همین شرایطی است که تو رساله ها هست، اما قبولی نماز با این شرایط نیست. مراعات روح نمازه. خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، شاید بعضی از شماها دیده بودید، پیرمردی بود شیخ بهلول، بهلول گنابادی. ایشون یه جمله من ازش شنیدم، بارها گفتم یاد کردم. یه موقع گفته بود که من رفتم جمع کران 200 دروغ گفتم برگشتم. بهش گفته بودن خدا من سبت تو جمع کران 200 دروغ، آخر به چه مناسبت؟ جمع کران که جای نماز خوندن، جای دروغ گفتن نیست که. گفته بود چرا؟ البته اشتباه کرده، حالا میگم. 400 دروغ گفته. بله، گفته بود که برای که رفتم جمع کران نماز امام زمان خوندم. در نماز امام زمان رکعت اول 100 مرتبه میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط تو رو عبادت میکنم، فقط از تو کمک میخوام. در رکعت دومم 100 مرتبه میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، میشه 200 مرتبه. خب من که تو زندگیم از هر کس کمک میخوام، از خدا نمیخوام. یعنی گاهی وقتا انسان اینجوریه دیگه، اینقدر که فکر پارتی و فکر رشوه و فکر فلان میکنه، فکر گرهگشایی خدا نمیکنه. اصلا باعث میگفت 400 مرتبه، چون ایاک نعبد جداست، ایاک نستعین جداست. حالا ایشون شوخی کرده و زندگیش هم جوری نبود که بخواد دروغ بگه، ولی واقعا برخی ها اینجوریه آقایون، خواهران. لذا کاری که باید نماز گذار بکنه، حالا اصل خواندن نماز، یک رعایت شرایط نماز، شرایط فقهی، دو و روح نماز، سه. خدای بزرگ انشاءالله همه ماها را از نماز گذاران و روزداران قرار دهد. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. اگر مستحضر باشید، حالا عزیزانی که شب گذشته بودن، یه اشاره میکنم برای بعضی از سرورانی که مثلا امشب به ما ملحق شدن. ما عرض کردیم حادثه و واقعی عاشورا مثل یک دانشگاه پردرسه. یکی از درس ها رو من دیشب اشاره کردم که کربلا نشان داد هم انسان میتونه ریزش داشته باشه هم رویش، یعنی میتونه یه عمری رو اشتباه بره ولی با یک توجه به تعبیر ما بروید، رستگار بشه. که مثال زدم به زهیر و هور، چنان که میتونه ریزش کنه، یعنی سابقه خوبی داره، ده ها سال مسجد، نماز، محراب، جبهه، جهاد، فداکاری، ولی متاسفانه یک حادثه پیش بیاد بریزد. در طول تاریخ هم داشتیم و من از حادثه کربلا دو سه نمونه رو براتون بیان کردم، هم دیشب عرض کردم هم امشب تکرار میکنم. ببینید ما خوبه وقتی تاریخ رو میگیم از تاریخ درس بگیریم، و من نکاتی رو میخوام امشب کوتاه راجع به این بحثی که دیشب مطرح کردیم عرض کنم. اولین نکته اینه که آقایون خانم ها، ما الان هم ریزش داریم و رویش داریم، یعنی این طور نیست که این کار مخصوص شم بوده، مخصوص هر بوده، مال واقعی کربلا بوده. الان در جامعه‌ای که من و شما زندگی می‌کنیم، من گاهی تعبیر کردم به دوره حاکمیت امواج زلال. ما طلبه ها قدیم درس که می‌خوندیم، یه بخشی از درسمون بود کتب زلال، هنوزم هست در مکاسب شیخ انصاری که طلبه ها میخوانن هست کتب زلال، حالا حفظش جایزه جایز نیست و امثال زلال. اما امروزه دیگه بحث کتب زلال نیست، فقط بحث امواج زلاله. در اون روایتی که امام باقر به جابر فرمودن دورانی میاد که تغربلو ثم تغربلو. عزیزان من نمیخوام کسی رو بترسانم، اما نترسیدن یه مطلبه، این که انسان مواظب باشه مطلب دیگه است. امام فرمودن دورانی میاد که مؤمنین شیعیان غربال میشن. غربال وسیله‌ای بوده دیگه که گندم رو غربال میکردن، حتی یذهب الکدر و یبقى الصف. گندم از شن و ماسه و کاه و خاک جدا بشه. گندم رو غربال میکردن، بعد آسیاب میکردن. الان نمیدونم چه کار میکنن، خب بگن الان همین کار میکنن، بسیار خوب، حتما این کار باید بکنن، حال ممکنه شکلش عوض شده باشه، ولی گذشته ها غربال میکردن، حتی افراد میوردن خانه غربال کنن. امام سه مرتبه فرمودن که در دوران مثلا آخرالزمان فرمودن قبل از قیام حضرت غربال میشید. یعنی یه روایت دیگری امام صادق فرمودن کسی داریم دورانی میاد که اصبح مسلما و امسا کافرا، یعنی دورانی میاد صبح چشم باز میکنه مسلمانه، معتقده، به یک شبهه بر میخوره، به یک سوال بر میخوره، نمیره سوالشو بپرسه، برای شک میشه. سوال دوم، سوال سوم فرمودن میبینی بعد از اون کافر میشه، اصبح مسلما و امسا کافر. بعد امام صادق فرمودن نگاه کف دستش میکنه، از همه جا مطلع میشه. حالا نمیدونم چجور تفسیر کنم این حدیث رو، نگاه کف دستش میکنه یعنی حالا همین کف دست یا گوشی تو دستشه دیگه، دلیل دیگه، گوشی تو دستشه، هر جا بخواد وارد بشه میشه، هم امواج هدایت داره هم امواج زلال، هم میتونه استفاده علمی بکنه هم میتونه استفاده زلالت و گمراهی بکنه. یعنی دوران استعداد برای لیس خوردنه. من یه آماری براتون بگم، اگر از منبع معتبر نشنیده بودم براتون نمیگفتم، از کسی دارم براتون نقل میکنم که مسئولیت فضای مجازی رو داره. میگفت اگر شما تهران رو، شهر بزرگ تهران رو 4500 برابر بزرگش کنید، حالا چی میشه تهران 4000 برابر بزرگ بشه، 4500 برابر بزرگ بشه؟ نمیدونم. آیا میشه همه دنیا؟ میشه همه کره زمین؟ نمیدونم. حالا حساب کنیم. و این تهران بزرگ شده رو کتابخانه کنید، قفسه کنید، و اطلاعات داخل فضای مجازی رو داخل این کتابخانه بریزید، همه کتابخانه رو میگیره. شما یک کلمه بیدید به گوگل، به چی ببینید چه کار میکنه. یه روستایی رو میخواد یک کتاب درباره اون روستا تحویل شما میده. اینطور هست یا نه؟ البته اینا خیلی هاشن مسائل علمیه، یعنی ما خودمون، مثل من خودم، روزی نیست که از این فضا استفاده نکنم. تا میخوام یه چیزی رو بگردیم تو کتابها، یا حوصله نداریم یا وقت نداریم، یه کلمه میدیم به این فضا، در اختیار ما میذاریم. ولی همه که اینجور استفاده نمی کنن. اینجاست که عزیزان اصل ریزش میاد. افرادی ریزش میکنن. حالا متاسفانه من نمیخوام سیاسی صحبت کنم، چون بحثم نیست، بحثم تاریخی اخلاقیه. یه سری عملکردهای بد، یه سری ناتوانی ها، یه سری سوء مدیریت، یه سری چجور بگم وعده ها، یه سری وعده های عمل نکرده، اینام زمینه میشه. یه دفعه ببینید طرف رو گمراه میکنه. ببینید پدران، مادران، بزرگان، باید میگم نه که حالا بترسیم، این ترس بده، ولی انسان باید مسلح باشه. شما یه دفعه میخواد برید یه مسافرت، زمستانه، مسافرت ممکنه کوهستان داشته باشه، چه کار میکنی؟ لباس گرم برمیداری، درسته؟ ماشینتون رو معاینه فنی اگر میخواد میبری، بنزین میزنی، چند لیتر بنزین ذخیره برمیداری، غذا برمیداری. حالا یک کس بگه آقا چقدر ترسو هستی شما، میگه آقا مسافرت کوهستانه، زمستانه، ممکنه در سیل و در برف من گیر کنم. بحث ترس نیست، بحث احتیاطه. البته ممکنه نیازم پیدا نشه. ببینید دورانی قرار داریم، وقتی میگم دوران امواج زلال، در این دوران باید مسلح. ما نباید جوانمون رو محدود کنیم، نباید محبوس کنیم، نباید بزنیم ببندیم. این کار اگر حکومت بکنه اشتباه میکنه، اگر بزرگ خانواده بکنه اشتباه میکنه، اگر رئیس قبیله بکنه اشتباه میکنه. اما به هر حال باید راههای خودش رو رفت، آگاهی داد به نسل جوان، و الا اصل ریزشه. البته در کنار ریزش ما رویش هم داریم. و هر برنامه شما برید نوجوانهایی رو میبینید، جوانهایی رو میبینید. خب به هر حال اینا رویشه، اما متاسفانه ریزش هم هست. یعنی میخوام اینو عرض کنم برادران خواهران، آنچه که ما از واقعه عاشورا دیشب گفتیم تاریخ نیست، گذشته نیست، اتفاقا امروز بیش از هر زمان دیگری زنده است. ولذا باید مواظب بود. رسانه باید بگه، روحانیت باید بگه، شما بزرگان باید بگید، بزرگترها باید بگن، مادرها باید بگن، تا بالاخره هر که هرچی میتونه کمک کنه. این نکته. نکته دیگری که من یادداشت کردم عرض کنم اینه که دوست دارم دقت کنید که بحثم جا بیفته. ببینید اینی که ما دیشب گفتیم، مثلا شمر اولش چی بود؟ تو لشکر علی ابن ابی طالب بود، بعد رفت تو لشکر عبیدالله، یا مثلا کوفه مطابق نقل معروف 12000 نامه به امام حسین نوشتن که ما منتظریم امام مسلم رو فرستادن و بعد کوفه همراهی نکرد، کوفه نه همراهی امام حسین نکرد بلکه با عبیدالله همراهی کرد. ببینید اینجا یه سوالی هست، اینه که واقعا کوفه عوض شد یا مثلا شمر عوض شد، ماهیتش عوض شد، یا نه ماهیتش همین ماهیت بود، ماهیتش کشف شد. من از این بحث میخوام یه استفاده بکنم. جایی هم شما ظاهرا نمیبینید، خود بندم جایی نخوندم ندیدم، ولی یه بحث قشنگیه. ببینید بعضی وقتا انسان عوض میشه، درست واقعا انسانهایی داریم عوض میشن، اولش یه جوره بعدش یه جوره، قبل از دانشگاهش یه جوره بعد از دانشگاهش یه جوره، گاهی یه جامعه عوض میشه، یه جامعه صالح میشه فاسد، یه جامعه فاسد میشه صالح. اما بعضی وقتا اینو دقت کنید، انسان عوض نمیشه، یه حادثه پیش میاد باطن خودشو نشون میده. این خیلی مهمه. من میخوام به شما بگم امثال شم، حالا بعد رو خودمون پیاده میکنم، امثال شم یا جامعه کوفه در حادثه کربلا، واقعه کربلا، باطن خودشو نشون داد. یعنی شم وقتی کنار علی ابن ابی طالب بود شم بود، منتها خود زمینه نبود، کوفه بود، حاکم کوفه هم علی ابن ابی طالب بود، اومد کنار علی ابن ابی طالب، وگرنه اگر حاکم کوفه معاویه بود میرفت کنار معاویه. این نکته هستا. آقا معمولا میگن شم عوض شد، شم عوض نشد، ماهیت شم نشون داده شد. یا کوفه، کوفه بگیم واقعا ماهیتش عوض شد، یا نه کسی حاکم نبود آمدن دنبال امام حسین، بعد عبیدالله اومد قبضه کرد کوفه رو، رفتن طرف عبیدالله. حالا چی میخوام بگم عزیزان؟ میخوام بگم انسان باید همیشه ماهیت خودش رو بشناسه. بله ممکنه زمینه نباشه، مثلا جامعه انقلابیه، این آقام انقلابیه، جامعه مذهبیه، این آقام مذهبیه، این خانم هم مذهبیه. اگر فضا برگرده برمیگرده، نه اینکه ماهیتش عوض میشه، کش میشه. و اینجاست که این شبها شبهای فکرها، اینجاست که دائم باید من و شما به درون خودمون سرک بکشیم، یعنی بریم ببینیم چه کاره ایم. به خودمونم دروغ نگیم. من یه موقعی در درس با طلاب نصیحت میکردم، حالا بالاخره استاد و شاگرد، گفتم متاسفانه ما بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم. شاید تعجب کنید، من کسی هم به خودش دروغ میگه؟ آخه دروغ یه مخاطب میخواد دیگه، که آدم یه خبر خلاف واقع رو بهش بگه. خدای نکرده من به شما یه خبر خلاف واقع بگم، میشه دروغ. اما من میتونم به خود من دروغ بگم؟ بله بله، انسان دائم به خودش دروغ بگه، یعنی اونجوری که هست وانمود نکنه، با خودش اشتباه میکنه. چقدر دور از من، خودم رو بگم، چقدر بنده و امثال بنده کارمونو توجیه میکنیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. قرآن میفرماید، قرآن میفرماید وقتی بهشون میگی فساد نکن، میگه ما فساد نمی کنیم، ما مصلحیم. بعد قرآن میفرماید الا انهم هم المفسدون، اینا مفسدن. میدونید بعدش چی میفرماید؟ میگه ولی خودشون هم نمیدونن، خودشون هم نمیدونن مفسدن. حرام رو انجام میده، توجیه میکنه، غیبت میکنه، میگه آقا داری غیبت میکنی یا این غیبته، میگه جلوش هم میگم. خب حالا شما جلوش بگی دیگه غیبت نیست؟ میگه اگه نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. بوشش کرد. خب آقا طرف هزار سالم باشه مرده باشه غیبت جایز نیست. میگه واجب الغیبته، شما باید تشخیص بدی واجب الغیبته. میگه افشاگریه، این افشاگری سیاسی، من باید افشاگری کنم. چی این حرفا رو زده؟ کجای فقه، کجای دینه؟ ما که بیش از 50 سال با این دین شب و روز سر و کار داریم، این چیزا رو ما ندیدیم. کسی نمیتونه بگه خود شما ندیدی. هست بگه. میبینید یه مقدار مواظب باشید، دائم به خودمون سرک بکشید. مرحوم هاش خباس قومی، نمیخوام قصه بگم، از این قصه میخوام درس بگیریم. صاحب مفاتیح، همین آقایی که مفاتیحش تو مساجد هست، هاش خباس قومی، ایشون یه وقت رفت مشهد، مسجد گوهرشاد، علما دعوتش کردن نماز جماعت. ایشون ساکن قم بود، ساکن نجف بود، حالا رفته بود زیارت. علمای مشهد احترامش کردن، گفتن شما در مسجد گوهرشاد نماز بخون جماعت، ما هم اقتدا میکنیم. یکی دو شب آمد، شب سوم چهارم دیگه نیومد. فرستادن دنبالش، سوال کردن شما نیومدی؟ مردم منتظر بودن. گفت واقعش یه مسئله ای پیش اومد، من احساس کردم هنوز لیاقت امام جماعت رو ندارم. وقتی که آمدم نماز جماعت، خب شب اول جمعیت زیاد اومد، شب دوم بیشتر شد، شب سوم بیشتر، هی یا الله یا الله ان الله مع الصابرین. این شیخ میگه آقا یه دفعه تو ذهنم گذشت، نگاه کن چه موقعیتی داری، چقدر علما قبولت دارن، چقدر مردم قبولت دارن. میگه یه کمی خوشم اومد، مثلا دیدم من به درد جماعت نمیخورم. ببینید آیا واقعا ما این مواظبت رو میکنیم، این محاسبه در شب؟ من امشب دارم پراکنده صحبت میکنم. علمای اخلاق میگن سه چیزی که مثل کبریت احمره انسان رو عوض میکنه، یکی مراقبت در روز، اینکه انسان روز مراقبت کنه، چشمشو، گوششو، زبانشو، دست و پا رو کنترل کنه، مراقبت در روز. دوم محاسبه در شب، یعنی همین که میگم به درون خودش سرک بکشه. یه سومی هم داره که اون دیگه محشره. مخصوصا امشب نمیگم که شما فکر کنید اون سومی چیه، مراقبت در روز، محاسبه در شب. نمیخوام الان چیزی بگید، فردا شب اگر کسی بگه بسیار خوب استفاده میکنیم، خودم بعد عرض میکنم، ولی عمدن نمیگم که تو ذهنتون باشه اون سومی چیه، که اون محشره، اون معرکه است. ببینی چی میخوام عرض کنیم از بحثای این شب؟ میخوام بگیم که انسان با باید بدونه باطنش چیه. البته نمیگم انسان ها متبدل نمیشن، عوض نمیشن، منم دیشب گفتم ریزش و رویش، اما یه چیز داریم به نام یعنی کشف واقع. نکند خدای نکرده خواهران برادران 40 سال 50 سال خودمونو نشناسیم، نکنه اینجور باشه، بعد به یه مقامی رسیدیم بعد باطن خودمونو نشون بدیم، به یه مال دنیا رسیدیم باطن خودمونو نشون بدیم. مشکل اینه انسان باطن خودش رو نشناسه، هی به خودش دروغ بگه، هی کاراشو توجیه کنه. چطور ما حاضر نیستیم کار دیگران رو توجیه کنیم ولی کار خودمون رو حاضریم به هر قیمتی توجیه کنیم؟ من یه زمانی سال 1407 یعنی 34 سال قبل ماه رمضانی بود، در کرج منبر می رفتم، وقت اوج جوانی ما بود، یک ماه رمضان بحث غیبت می کردم. اون موقع من شمردم که ما غیبت رو چجوری توجیه می کنیم، دیدم ما 16 تا توجیه برای غیبت داریم که 2 تاش امشب گفتم، 3 تاش امشب گفتم، جلوشم میگم، حالا که مرده میگم، اگه نمرده بود نمیگفتم، افشاگریه باید بگم، واجب الغیبته، این 3-4 تاش تا 16 تا. البته تازه اون موقع ما به 16 تا رسیدیم، ممکنه بازم بشه اضافه کرد. به هر حال عزیزان، شبها وقتی میام اینجا من بحثم تمام کنم، شبهای مصیبت و عزاست، عزاداری، الحمدلله بهرمندن میشیم، ولی شبهای عبرت هم هست. الان همه رفتیم خونه ها، نه وضو میخوام، نه غسل میخوام، همونطور که خواستید بخوابید یه 2 دقیقه این گوشی رو بذاریم زمین، یه جا نباشه که اینقدر با این گوشی بالا پایینش کنیم که بعد خوابیم ببره گوشی از دستمون بیفته. نه، یکی 2 دقیقه جلوتر گوشی رو خاموش کنیم، ببینیم چه کجا هستیم. ما اگر پست پیدا کنیم، مقام پیدا کنیم، پول پیدا کنیم، چه کار میکنیم؟ یه حدیث براتون بخونم، آخرین جمله‌ام باشه. امام صادق، یه حدیث به امام صادق منصوب فرمودن، کلون قد ازمر ما ازهره فرعون، فرمودن همه فرعونند اما فرعون زمینه پیدا کرد. خیلی ها زمینه پیدا نمی کن. کلون، اگر امام صادق نفرموده بودن من خودم جرأت نمی کردم دیگه. کلون قد اغمر ما ازهره فرعون، همه اون چه که فرعون، صدام، دیگران اظهار کردن، دیگران تو درونشون دارن، اگر کنترل نکنن، اگر به مقام برسن میشن همون. یه فرعون کوچولو، یه هیتلر کوچولو. اینه که باید جوان عزیز، نوجوان، آقا، خانم، در هر سنی هستیم، محاسبه در شب حساب کنیم چه کردیم و مراقبت در روز. خب اگر تو انسان این کارها رو بکنه سعادتمند میشه. شبها، شبهای مصیبت و عزاس. من دیشب نمیدونم گفتم که شبس، شبس ابن ربعی تلفظش اینه که انگشت امام رو قطع کرد، قطع کردن چون ضبط میشه صدا، بعد خیلی آگوش میکنن، این قطع کردن انگشت مال بریدت ابن وائل بود. عزیزانی که بعدم گوش میکنن صدا رو، بعضی از روحانیم منبرم میرن، انگشت اون نانجیب قطع کرد. در مورد شب است همون جمله که دیشب گفتم، به شکرانه کشته شدن امام حسین در کوفه مسجد ساخت. لا حول ولا قوت الا بالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من صبح داشتم یادداشت میکردم بحث امشب رو، برام خیلی تعجب بود واقعا اینایی که اومدن کوفه دور از شهر شما چقدر پس بودن، چقدر رز بودن، چقدر گرسنه بودن. به هر حال شما امام حسین رو سر بریدید، بسیار بریدید، عذابشون زیاد. اما دیگه بیان اون نانجی گفت در مجلس عبیدالله، وقتی هر کسی گفت من چه کار کردم، ما چه کار کردیم، که عبیدالله خوشحال بشه بهشون طلا و نقره بده، گفت عبیدالله میدونی ما چه کردیم؟ بعد از ظهر عاشورا این شعر رو خواند: نحنو رزز نسر بعد از زهری به کل یعصوب شدید الاسری. گفت عبیدالله آمدیم جنازه های بی سر رو روی سینه خواباندیم، بعد با اسبان روی کمر شهدای کردیم. خب چه مرگتون بود؟ برای چی؟ آمدیم روی کمرها اسبا رو بردیم. خوب که کمر خورد شد، شکست، آمدیم روی کمر شکسته جنازه ها رو برگرداندیم و سینه ها رو هدف قرار گرفتیم. یا اون چیزایی که نقل میکنن نوشتن، خودمون هم نوشتن، پیراهن از بدن امام علیه السلام کردن، انگشتان رو قطع کنن و کارهای دیگر. روز عاشورا، ایام عاشورا، ایام محرم، اولا همیشه زیارت عاشورا بخوانید. طول سال مگه چقدر وقت میخواد؟ زیارت عاشورا رو روزانه بخوانید عزیزان، مخصوصا گهه محرم. به این جمله که میرسیم با همه وجودمون بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انه على ذلك. خدایا ما را به معارف نورانی اسلام آشناتر بفرما. خدایا به ما یاد دادن اینجوری دعا کنید: خدایا به ما نعمت‌های زیادی دادی، ما شکرگزار نعمت‌هات هم نیستیم، امیدمونم به عملمون نیست. اگر امیدی داریم، امیدمون به رحمت واسعه تونه. خدایا به رحمت واسعت قسمت می‌دهیم، دعاها و خواسته های خیلی که ما داریم چه ابراز بشه چه نشه به هدف اجابت برسانه. انشاءالله این دعا مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.